بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و توهم امکان تعلق الامر به فعل الصلات به داء الامر و امکان الاتیان بها به هازد دائی واضح الفساده. بحث ما در مورد این بوده است که مطابق بیان مصنف قصد قربت از جمله اموری است که نمیتواند در متعلق امر اخذ بشود. مصنف دو وجه برای استحاله ذکر کردند. یک وجهش مربوط به مقام جعل بود در حقیقت و آن اینکه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هست، لذا باید اول امری باشد تا قصد امتثال امر محقق بشود. لذا اگر ما قصد امتثال امر رو که مؤخر از امر تصور می شود در خود امر و در هنگام جعل اخذ کنیم، لازمش میشه تقدیم شیء علی نفسهی، یا به تعبیری لازمش این میشه که امری که مؤخر هست رو مقدم فرض کنیم. ایراد دوم این بود که مصنف فرمودن مکلف قدرت بر امتثال ندارد، چون زمانی که ما میخواییم امر رو تعلق بدیم باید متعلق مقدور باشد، و زمانی که ما نتوانیم این قصد قربت رو در متعلق امر اخذ بکنیم و امری که تعلق میگیره به همراه قصد قربت نیست، بذار مکلف هم قدرت بر امتثال امر با قصد قربت نداره. مستشکل فرمودن هر دو ایراد شما قابل دفع هست و هر دو ایراد شما نتیجه این هست که بین مقام جعل با مقام امتثال خلط کردید. اما ایراد اول شما به خاطر این است که شما مقام جعل رو با مقام امتثال خلط کردید و بحث ما در مقام جعل هست و در مقام جعل و قانونگذاری، قانونگذار میتواند هر آنچه که لازم است را تصور کند و به این صورت ذهنیه‌ای که تصور کرده امر کند، نهی کند. به تعبیر دیگر موضوع احکام شرعی وصف عنوانی هست، یا به تعبیر مرحوم مظفر و مثل مرحوم مظفر بهشون میگن عناوین چی؟ مشیر، عناوینی که اشاره میکنن به یک واقعیت خارجی. لذا مولا تصور میکند اجزا و شرایط رو مثل رکوع و سجده و قصد قربت و این عنوان صلات رو برای این مجموعه قرار میده و امر میکند به چی؟ به عنوان صلات. اما ایراد دوم شما هم نتیجه خلط بین مقام جعل و مقام امتثال هست و بحث از قدرت مکلف که به عنوان یک شرایط عامه تکلیف هست مربوط به مقام امتثال هست، و در مقام امتثال بعد از صدور امر مکلف قدرت دارد. کی گفته قدرت ندارد؟ قصد می کند همین امری را که از مکلف چی شده؟ صادر شده است. این مباحث جلسه گذشته بود. اما جلسه امروز مصنف می‌فرمایند ما مطلب اول شما را قبول داریم. ما قبول داریم که مولا می‌تواند اجزا و شرایط رو تصور کنه، لحاظ کند و ملحوظ مولا واقع بشه و امر رو بهش تعلق بده. اما صحبت سر مطلب دومه. صحبت سر اینه که در مقام امتثال آقای مکلف میخواد قصد قربت کند. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر. کدام امر رو قصد کند؟ اگه همین امری که از مولا صادر شده منظورتونه، خب این امر که متعلقش ذات صلات به اضافه قصد قربت بود. اون امری که الان برای قصد قربت نیاز داره چیه؟ امری که به ذات صلات فقط تعلق گرفته باشد، و ما همچین امری نداریم. که متوجه میشه چی میگه؟ امری که الان فرضاً از مولا صادر شده بود به چه اموری تعلق گرفته بود؟ نماز به اضافه قصد قربت. اون امری که میخواد قصد بشه برای اینکه قصد قربت حاصل بشه کدام امره؟ امریه که به ذات صلات تعلق گرفته و ما چنین امری نداریم که، چون ما یه دونه امر داشتیم و فرض بحث این شد که این امر تعلق گرفته به صلات به اضافه قصد قربت. بعدن مستشکل میاد در ادامه مطلب رو میخواد تصحیح کنه که دیروز توضیح دادم، حالا باز در ادامه توضیح میده. اینو فعلا بنویسید. امر که صورت گرفته از جانب آمر در مأمور بحث شده و مأمور در هنگام امتثال باید قصد قربت داشته باشه. قصد قربت داشته باشد یعنی انگیزه او از حرکت کردن دستور مولا باشد، نه اینکه انگیزه او از حرکت کردن خوشش بیاد یا انگیزه او از حرکت کردن چون براش منفعت داره سود داره. نه، میگه خدایا تمام اون چیزی که مد نظر من هست برای حرکت کردن این که تو خواستی. اگر من میرم سرزمین مکه و این سختی رو به خودم میخرم و حتی در بعضی از موارد این خوف و وحشت و این ریسک رو میکنم مثل یکی دو سال اخیر، فقط به خاطر اینکه تو خواسته توست، این میشه قصد قربت. و بله دیگه، خب حالا که میخواد قصد کنه قصد امتثال امر کنه، درسته؟ باید امتثال امر الان اینجا چی باشه؟ امتثال امر صلات. و ما امر صلات نداریم که، امر صلات با قصد قربت داریم. و اگر بخوایم امر صلات با قصد قربت رو بگیریم باز میشه دور دیگه.
یعنی میخوام اینو که من واقعا میگه اصلا قصد قربت رفتی به متعلق امر
خود. خب الان فعلا ایشون که اینو گفت تموم شد، حالا فعلا داره بنابراین بحث میکنه که اگر ما این حرفو بزنیم یعنی بگیم قصد قربت در متعلق امر عقص شده، قسمت اول کلام شما رو قبول کنیم که با تصور میشه قصد قربت رو در متعلق امر عقص کرد، قسمت دوم کلام رو نمیپذیریم. چون قسمت دوم کلام لازمش اینه که قصد امتثال امر کنه و این قصد امتثال امری که میخواد انجام بده منظور امر چیه؟ امری که به صلات تعلق گرفته. ما امری که به صلات تعلق بگیره نداریم. امر به صلات به اضافه قصد قربت تعلق گرفته. حتی همه اینها با یک نگاه عرفی حله، اما چون اینها دارن خودشون دقت عقلی میکنن و این قصد قربت رو در متعلق لحاظ میکنن و مجموعه میبینن مشکل پیش میاد. و الان با نگاه عرفی میگه مکلف علت حرکتش همین امر مولا بوده، دیگه نمیایم تحلیل کنیم. حالا من آخری بعد از بحثای ایشون که تفاوت بین مرکب و مقید اینا رو حالا بحث میکنه، آخر تو جنبندی میگیم که تمام همونطور که مقید دو چیز دیده نمیشه یه چیز دیده میشه، زید قائم، زیدم دیده میشه قائم هم دیده میشه. لذا اگر کسی بگه من زید را دیدم و منظورش زید قائم باشه مشکلی نداره. یعنی چه بسا قیودی که هستن اما مورد لحاظ عرف قرار نمیگیرن. بنویسید. مصنف میفرمایند بیان اول شما را قبول داریم، یعنی مولا می تواند در هنگام جعل و قانون گذاری یک موضوع را به همراه هر قید و شرطی که لازم است تصور کند و سپس امر را متوجه آن سازد. خب واقعا هم در مقام قانون گذاری و حتی در امورات زندگی هم همینه. الان شما میخواید یک ساختمونی که بنا بکنید، خب همون اول که یک زمین خالی هست شما میتوانید تمام مایحتاج این ساختمون رو تصور کنید. لذا تا من دیوارای این ساختمون رو نسازم صحبت از این که بخوام براش سقف بزنم بخوام این به قول معروف از این وسایل استفاده کنیم، یا صحبت از کلید و پریز، صحبت از برقکشی، صحبت از گچکاری اصلا معنا نداره. چون اول باید دیواری من بسازم که صحبت از گچکاریش بشه. اما اشکال نداره، من همون روز اول همه اینها رو تصور میکنم و اون معماری که دعوت میکنم بهش میگم ببین من یه همچی بنایی ازت میخوام، میخوام دیواراش این مقدار استحکام داشته باشه، برقکشیش به این صورت باشه، گچکاریش به این سقفش این ارتفاع رو داشته باشه. همه اینها قابل تصوره و قابل خواستن هست. لذا قطعا هر مولایی، هر شخصی میتواند خواسته های درونی خودش رو تصور کنه و بعد خودش یا دیگران به دنبال تحقق اون خواسته های درونی بر بیان، هیچ اشکالی نداره. میگه قسمت کلامتون درسته، ولیکن بیان دوم شما را قبول نداریم. چون لازمه بیان دوم شما این است که مکلف در مقام امتثال اجزا و شرایط نماز را، در مقام امتثال اجزا و شرایط نماز را اتیان نماید و در انجام آنها قصد قربت و قصد امتثال امر داشته باشد. یعنی قصد امتثال امری را داشته باشد که به صلات، یعنی حرکات مخصوصه بدون لحاظ قصد قربت تعلق گرفته باشد، در حالی که چنین امری وجود ندارد، تا اینکه مورد قصد مکلف در مقام امتثال قرار گیرد. چون امری که محقق شده است فرزن به صلات به همراه قصد قربت تعلق گرفته است و نمیتوان بین مقید داخل پرانتز ذات صلات و قید داخل پرانتز قصد قربت تفکیک قائل شد و امر را متوجه مقید داخل پرانتز ذات صلات به تنهایی قرار داد. چون متعلق و مأمور به صلات به همراه قید قصد قربت می باشد. نقطه سر خط. بنابراین امکان اتیان صلات با قصد قربت به معنای قصد امتثال امر صلات ویلگول مقدور مکلف نمی باشد. عبارت داشته باشید.
مقید متعلق
و مأمور به یکی دیگه، مقید میشه همون ذات صلات، حتی تو این مثال ما مأمورون به و متعلق میشه صلات با قصد قربت، اما مقید میشه خود صلات به تنهایی. عبارت داشته باشید و توهمو واضح الفساده ضرورت مفعول له، ضرورت انهو انهو ضمیر شأن، ضرورت انهو شأن این است که و ان کان تصورها تصور اون صلات کذالک یعنی مقیدتن به قصد قربت، تصور صلات متعلق امر دیگه، و ان کان تصور اون صلات که متعلق امره کذالک یعنی مقیدتن یعنی با قصد قربت به مکان من الامکان، یعنی این جای هیچ انکاری نیست که مولا میتواند در مقام جل ساعت صلات یعنی رکوع سجده نیت تکبیر رو با قصد قربت ببیند، الا انهو الا معنی لاکنه، لاکن شأن این است که لا یکادو یمکن الاتیان بها به اون صلات به دائی امرها، امر اون صلات به دائی متعلق به اتیانه، لاکن شأن این است که امکان ندارد که ما بتوانیم صلات را با قصد قربت بیاوریم. چرا؟ لعدم الامر به اون صلات، به خاطر اینکه ما امری نداریم که به صلات تعلق گرفته باشه که الان ما قصد کنیم اون امر به صلات رو. فافای تعلیله، تعلیله برای لعدم الامر، میگه به خاطر اینکه امر این است که وضعیت این است که نه همون امر اصطلاحیه، چون بعدش میگه حسب الفرض، فان الامر حسب الفرض یعنی فرضاً تعلق بها به اون صلات مقیدتن به دائل امره، دائل امر یعنی قصد قربت، چون فرض این شد که قصد قربت در متعلق امر عقص شد، پس امر تعلق گرفته به صلات به اضافه قصد قربت. ولا یکاد و ید الامرو و امر، دقت کنید، امر همیشه فرا میخواند به مأمورون به خودش، و الان مأمورون به چیه؟ نماز به اضافه قصد قربت. امید نیست که فرا بخواند امر الا الا ما تعلقه، مگر به چیزی که تعلق گرفته از ضمیر داخل تعلقه میخوره به امر، ضمیر بهی میخوره به مای موصول. امید نیست فرا بخواند امر مگر به چیزی که تعلق گرفته از امر به اون چیز، لا الا غیرهی، نه به غیرش. غیرش الان تو بحث ما چی میشه؟ ذات صلات، صلات به تنهایی. این قلت خب مستش ما تعلق بهی مجموعش میشه صلات با قصد قربت. این قلت مستشکل میگه که آقای محقق خراسانی خوب دقت کنید، ما هم قبول داریم که مأمورون به صلات به اضافه قصد قربت بوده، اما خودتون هم قبول دارید که امر انحلال پیدا میکنه دیگه. اگر الان امر تعلق بگیره به صلات و صلات تشکیل بشه از یک مقدماتی، مقدمات داخلیه، رکوع، سجده، الان من نمیتونم بگم که رکوع امر دارد، به واسطه امری که به صلات میشه بگم رکوع چی دارد؟ امر دارد. امر به صلات عین امر به رکوع هست. خودتون قبول دارید که مثل اینکه یک عام مجموعی داشته باشیم، مولا دستور بده به یک مجموعه مثلا 10 نفره بگه شما وظیفتون این است که این کار رو انجام بدید، همونطور که این 10 نفر مسئولیت دارن، فرد فردشون هم چی داره؟ مسئولیت داره دیگه. لذا در مکاسب مرحوم شیخ بارها از همین امر انحلالی استفاده می کند و در ما نحنفی هم همینه. یکی از جاهایی که امر انحلالی به درد می خوره مثلا اینجا هست، نماز در وقت صحبت میشه که اگر کسی در وقت نماز نخون خارج وقت قضا دارد یا قضا ندارد. اگر ما قائل به تعدد مطلوب بشیم، یعنی بگیم ما در حقیقت دو تا امر داریم، یک امر به نماز، دو امر به خواندن نماز در وقت. خب اولی از بین دومی از بین بره، یعنی در وقت، خب اما اولی سر جاش باقی هست. لذا خیلی قائل به این هستن که قضا تابع چیه؟ ادا هست. در مانعنفه همین رو میگیم، امر انحلال پیدا میکنه. درست امر تعلق گرفته به صلات به اضافه قصد قربت، اما در حقیقت ما دو تا امر داریم، یک امری که تعلق میگیره به ذات صلات، دو امری که تعلق میگیره به قصد قربت. خب ما امر داریم دیگه. مکلف در مقام امتثال قصد میکند امری که به صورت انحلالی تعلق گرفته به ذات صلات. شما گفت امر نداریم و امر داریم دیگه، گفت امر نداریم. بنویسید این قوله رو. مستشکل میفرماید اگرچه صلات به همراه قید یعنی قصد قربت بیلگول بذارید مأمورم به واقع شده است، ولی در واقع صلات هم مأمورم به است، لذا ما می توانیم در مقام امتثال بیلگول بذارید قصد امتثال امر به صلات را نماییم و هیچ مانعی در جهت حصول قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود ندارد. نقطه سر خط. به عبارت دیگر مستشکل میگوید هرگاه امری به یک مجموعه مشتمل بر اجزا و شرایط تعلق بگیرد، بیلگول، همانطور که آن مجموعه، بیلگول، مأمورم به حساب می آیند و امر به آن مجموعه تعلق گرفته است، بیلگول، به تبع آن به اجزا و شرائط نیز امر تعلق گرفته است. لذا امر به صلات، ویلگول، امر به رکوع و امر به سجده نیز به حساب می آید و در ما نحنفی امر به صلات به همراه قصد قربت، ویلگول، امر به صلات نیز به حساب می آید. لذا مکلف در مقام امتثال، بیلگول، قصد امتثال امری را می نماید که به صورت طبعی به صلات به تنهایی ویلگول تعلق گرفته است و هیچ مانعی در جهت حصول قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود ندارد. ان قلت، عبارت داشته باشید، ان قلت، اگر توی مستشکل اشکال کنی چی بگی؟ بگی نعم. نعم رو چی باید معنا کنیم؟ بله، امر به صلات به همراه قصد قربت تعلق گرفته است. نعم، بله، ما هم قبول داریم که امر به صلات به تنهایی تعلق نگرفت، بلکه به صلات با قصد قربت تعلق گرفت. ولکن نفس و صلات ایزن. ایزن یعنی چی؟ چی جزی من رو شما من رو
بله ما قبول داریم که
امر
به ذات تعلق میگیره، ولی در کنارش به این هم تعلق میگیره.
نه، این برش برعکس داره، میگه بعد بلاکن برعکس میگه. خب میگه بله ما هم قبول داریم که امر به صلات با قصد قربت تعلق گرفته، ولیکن تحلیل میشه، انحلال میشه. ولیکن نفس و صلات ایزن، ایزن یعنی علاوه بر قصد قربت، صارت مأمورن بها، چگونه؟ بالامر به اون صلات مقیدتن. بالامر به اون صلات چی؟ مقیدتن. یعنی بله ما هم قبول داریم که متعلق امر صلات به اضافه قصد قربت هست، اما وقتی اینا انحلال پیدا کنه، در اینجا ما در حقیقت سه تا امر تصور میکنیم: امری که به صلات به همراه قصد قربت تعلق گرفته، امری که به ذات صلات تعلق گرفته، و امری که به قصد قربت. اصلا انحلال یعنی همین دیگه. لذا اگر یه عام می داشته باشیم که این مجموعه مورد خطاب قرار گرفته باشد، به ازای هر فردی ما یک چی داریم؟ امر داریم. لذا به اینها میگن عوامر چی؟ انحلالی. لذا اقیم الصلات به تعداد همه مکلفین امر درست میکنه. لذا در واجبات عینی من اگر انجام بدم از عهده شما ساقط نمیشه، چون من به امری که به خودم تعلق گرفته عمل کردم، امری که به شما تعلق گرفته عمل نکردم. مثلا که تحلیل واجبات عینی همینه دیگه.
اینجا داره مصنف تعویل میکنه که قصد قربت یک از اجزا امره.
فعلا هیچی نگفته. اون این قلته بعدیه. فعلا مبهمه. نه، به همراهه، به همراهه میتونه شرط باشه، میتونه جز باشه. چیز دیگه نمیفهمه. در این قلته بعدی
این مثل اجزاه هم.
مثل اجزاه هم. نگفته جز یا شرطه. مثل اجزاه که نگفت جز یا شرطه که.
شرط باشه که داره قیاس.
نه، در شرایط هم آقایون قبول دارن که امر انحلال پیدا میکنه. میگن امر به صلات، امر به طهارت هم هست. لذا خود محقق خراسانی بعداً در مقدمه واجب میگه اگر واجب وجوبش نفسی باشه، مقدمات هم وجوب نفسی دارن. کی گفت مقدمات وجوب غیری دارن؟ امری که به مقدمات از المقدمه تعلق بگیره، نه امر مستقل مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اون امر مستقله. امری که به مقدمات چه داخلیه چه خارجیه از المقدمه ترشح میکنه، مثل امر المقدمه نفسیه، چون همون امر ذل مقدمه هست. اما این که بخواد دقیق بشیم جزئه یا شرطه، باز تو این قلته بعدی پیگیریش میکنه. خب قلتو مصنف میگه که کلا، هرگز، یعنی هرگز چنین انحلالی صورت نمیگیره. توضیح عبارت مصنف اینه که فرق وجود داره بین مرکب با مقید. در مرکب اجزا و شرائط در نظر عرف مصادیق مختلف دیده می شود، اما در قید و مقید اینگونه نیست که انسان قید را جدا ببیند، مقید را جدا ببیند. دیروز مثال زدم، زید قائم، اگر کسی بگه القائمو و منظورش زید باشه، زید همون قائمه، قائم همون این گونه نیست که ما قائم را جدا ببینیم، زید را به تعبیر دیگر در قید و مقید انحلال عقلیه، در مرکب انحلال خارجیه. و چون انحلال عقلیه، عرف دو چیز نمیبیند، این دقت عقلیه که دو چیز میبیند. لذا ما یک امر داریم با یک مأمورم به، در نظر عرف ما اصلا دو مأمورم به نداریم. لذا انحلالی که شما ادعا میکنید در ما نحنفی میسر نیست. نه اینکه ما منکر انحلال باشیم، نه، در مرکبات انحلال رو قبول داریم، اما در مقیدات انحلال رو قبول. الان انار ترش دو چیزه، یه چیز دیگه. بله، با تحلیل عقلی شما میگه یک ذات داریم که اناره، یک وصف داریم که ترش، اما این انحلال، انحلال چه؟ عقلی هست. مرحوم شهید مطهری تو این کتاب اصول فقه و منطق که قدیما برای دانشگاه نوشته، یادم هست اون موقع دو سه جلسه اواخرش همین بحث انحلالا رو توضیح میده که خیلی ها انحلالهای عقلی رو و تحلیلهای عقلی رو با انحلالها و تحلیلهای خارجی اشتباه میگیرن و فکر میکنن همانطور که در تحلیل خارجی دو امر، سه امر، چهار امر مستقلن لحاظ میشود، لذا امر به مجموعه، امر به اونها هم به تنهایی هست، در انحلالهای عقلی هم این فکر رو میکنن، در حالی که لذا دست وحدت و تعدد مطلوب. الان وقت نسبت به عمل واقعا شما باشید عرفاً دو چیز میبینید. الان مولا وقتی به شما میگه من نماز میخوام در ساعت یک، شما دو چیز که نمیبینید که. لذا خیلی قائل به این هستن که اگر قید وقت باشه، قضا به امر جدید باید باشه، چون تعدد مطلوب دیده نمی شود، وحدت مطلوب دیده می شود. لذا شما نمیتونید بگید که قضا تابع ادا هست. لذا در اموری مثل وقت آقایون میگن به امر جدیدن باید باشه، یعنی امر جدید بیاد و بگه من نماز، و الا معنای امر مولا این است که من نماز داخل وقت میخوام، یعنی من نماز خارج وقت نمیخوام. بنویسید. مصنف میفرمایند اگرچه مقید داخل پرانتز صلات و تقید داخل پرانتز قصد قربت بعد از پرانتز دو جزء هستند، یعنی ما وقتی صحبت میکنیم میگیم ذات صلات به اضافه قصد قربت، ولکن دو جزء تحلیلی عقلی، نه دو جزء مستقل عرفی و دو واقعیت خارجی. یه بار یه بنده خدای خونه برای فروش گذاشته بود، من بهش زنگ زدم بهش گفتم آقا این قیمت خونه، دیدم قیمت خونش اون منطقه همین قیمت بیشتر نبود، مثلا 500 تومان. بعد بهش گفتم خب عرضم بزرگش اگه مثلا جا داره یکم هم کم کن که انشالله معامله کنیم. گفت تازه من اینایی که گفتم غیر از کلید و پریز و در و پنجره و من کاشی سرامیک و همه رو گفت. بعد گفتم خب چیش حساب کنم؟ من خود خونه رو حساب کردم. باز میگفت کلید پریزای خوب گذاشتم، اونا رو جدا حساب میکنم. به یه موقعی مثلا شما میاد میگه که این پرده ای که روی پنجره نصب کردم این آزاده، درسته؟ اما عرفاً کلید و پریز خونه، نمیدونم کاغذ دیواری خونه، کابینت، همه رو جدا حساب میکرد و من فکر کردم یعنی مشکل روحی داره. بعد دیدم نه خیلی جدی داره میگه. اصلا چه معنا داره که من الان واقعا کلید پریزی که این همه روش خرج کردم اینو بیام همینجوری رو خونه بدم؟ حالا بیا صحبت کن بهش بگو آقا مگه خونه در نظر اور غیر از اینا چیز دیده، غیر از این که دیده نمیشه که. لذا تو خیلی از موارد مثل اینکه الان شما وسیله نقلیه که میفروشید رایجه دیگه، میگن آقا شما بهترین روکش صندلی که بذاری، بهترین ضبط که بذاری، بهترین لاستیک، چندان رو قیمتش نمیاد. جهتش هم همینه، عرف اصلا اینها رو جدای از ماشین نمیبینه، داره میگه آقا من این وسیله رو از شما میخرم، مدلش هم اینه، خب معلومه دیگه. اما اینکه شما بگی آقا من این هزینه ها رو انجام ده، مگر یه هزینه های مازاد باشه که عرف اونو مازاد ببینه، مثل اینا که یه ضبط های مخصوص میذارن، اسمش چیه، همین سیستم صوتی میذارن، خب عرف اینه چیز مازاد میبینه، چیز اضافه ای هست که اگه میتونه برش داره. اما اینکه شما بگی آقا من رینگامو برمیدارم، لاستیک های ماشین رو برمیدارم، البته این قیمتی که بهت گفتم غیر این قلبی ده که فرمانش هست، اینو هم جدا، درسته حتی اجزاء جدا هست در خارج هم حتی جدا، اما عرف اینا رو جدا نمیبینه، یعنی چون شدت اتصال به اون عنوان دارن. لذا مقید به تنهایی مأمورم به واقع نگردیده است تا قصد امتثال امر آن شود و قصد قربت محقق گردد. نقطه سر خط. توضیح مطلب این است که تفاوت مرکب با مقید در این است که در مرکب اجزاء آن به صورت مستقل از یکدیگر در نظر عرف لحاظ می‌گردد و از وجودات خارجی مستقل برخوردار می باشند، ولی در مقید یک وجود خارجی بیشتر وجود ندارد و ترکیب آن با لحاظ تجزیه و تحلیل عقلی است. لذا در ما نحنفی نمیتوان گفت صلات به نفسهی و مستقل از قصد قربت و قید بلگول مأمورم به می باشد تا در مقام امتثال قصد شود. عبارت داشته باشید. قلتو کلا، هرگز، یعنی هرگز ما بتونیم در اینجا دو تا امر درست کنیم، سه تا امر درست. چرا؟ لأن ذات المقید، ذات مقید چه؟ صلات. لا تکونو مأمورم بها، نماز به تنهایی مأمورم به نیست. فافای تعلیله، تعلیل برای لا تکونو مأمورم بها است. چرا نماز به تنهایی مأمورم بها نیست؟ میگه فإن الجزء التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب اصلا. مقید صلات دیگه، بس قربت قیده. لأن ذات المقید، خود صلات، لا تکونو مأمور، یعنی خود صلات به تنهایی. چرا؟ به خاطر اینکه جزء تحلیلی عقلی لا یتصف بالوجوب اصلا. انسان یه جزء عقلی رو که نمیگه این وجوب دارد، حکم دارد که. فإنه فافای تعلیل، ضمیر انه میخوره به ذات مقید، به خاطر اینکه اون ذات مقید لیس الا وجود واحد واجب بالوجوب نفسی، ذات مقید مثل زید و قائم، زید همان قائم است، قائم همون زید، یه وجود داریم، دو وجود نداریم. کما ربما یأتی فی باب المقدمته، بعدن انشاءالله مصنف در بحث مقدمه واجب این بحث رو مطرح میکنه که مقدمه جدای از ذل مقدمه نیست. اگر وجوب ذل مقدمه نفسی باشد، وجوبی که از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه وجوب نفسی هست و ما دوتا وجوب نداریم. لذا مولا مقدمه و ذل مقدمه، به تعبیر دیگه مقدمه ذل مقدمه ای که متوقف بر یه مقدمه ای باشه که حتما باید وجود داشته باشه، این داخل در ذل مقدمه دیده می شود. مثل اینکه مولا به شما دستور میده، میگه برو طبقه چهارم. خب برای رفتن به طبقه چهارم اسباب و ابزاری میخواد، لذا مولا دستور به اونها هم در حقیقت داده. شما نمیتونید بگید مولا به من گفته برو طبقه چهارم، به من که نگفته برو ابزار تهیه بکن بعد برو طبقه چهارم، که میگه نه اینا تو شکمش خوابیده دیگه. این قلت، اینم بنویسید، جلسه قبل اینم توضیح دادم. از این قسمت همینجور که الان آقای همتی گفت، گفتم در ادامه میاد، از این قسمت مستشکل میگه که حرف شما درست، اما این همه حرفی که شما زدید بنابر اینه که قصد قربت رو ما شرط بگیریم، اما اگه قصد قربت رو جز بگیریم که حرف شما درست نیست. که من برای این که هم عبارت مصنف روشن بشه، هم جوابی که در ادامه میده، باید کل اشکال تفصیلی توضیح بدم. بنویسید مستشکل میفرمایند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر به دو صورت می تواند در متعلق امر اخذ گردد. به عبارت دیگه دو نگاه می تونیم بهش داشته باشیم، یکی به نحو شرطیت که جزء عقلی و تحلیلی و قید برای مأمورم به می باشد. اگر یادتون باشه قبلا داشتیم، تو بحثای دیگه هم داشتیم، آیه علی آبادی شما هم تازه داشتید، در مورد طهارت آیه میگفتن که بعضیا میگن طهارت که مأمورم به است اون حالت نفسانی و معنویه، بنابراین میشه قید. بعضی میگفتن اونی که مأمورم به است همین شستن دستها و صورت و ماسک کشیدن است، لذا طهارت میشه چی؟ جزء اجزا. لذا در طهارت دو نگاه میتونه وجود داشته باشه، یک نگاه علی نحو شرطیت، یک نگاه علی نحو چی؟ جزئیات. در قصد قربت هم همینه، یک نگاه نگاه شرطیت باشد، یعنی همون حالت باطنی که انسان دارد، یه نگاه نگاه جزئیات باشد، یعنی همین قصد امتثالی که در ذهن انسان فراهم می، یا اون حرکاتی که به انگیزه امتثال از انسان چی میشه صادر میشود. و در نتیجه مأمورم به بیلگول مرکب عقلی خواهد بود که از مجموعه قید و مقید تشکیل شده است. این یه نگاه، نقطه بیلگول بذار سر خط بنویسید بهتره. و دیگری به صورت جزئیت که جزء خارجی و در ردیف دیگر اجزاء مأمورم به می باشد و در نتیجه مأمورم به مرکب خارجی و عرفی خواهد بود که از مجموعه اجزاء مختلف تشکیل شده است. نقطه سر خط. اگر قصد قربت به کیفیت اول یعنی شرطیت در مأمورون به اخذ گردد، ویرگول، ایراد شما وارد است، چون امر به مقید مانند ذات صلات و قید یعنی قصد قربت تعلق نگرفته، یعنی به صورت جدا جدا منظوره، و از قابلیت انحلال برخوردار نمی باشد، بلکه امر به صلات مقید به قصد قربت تعلق گرفته است، لذا ذات صلات نمیتواند مورد قصد به عنوان مأمور به قرار گیرد تا امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر فراهم گردد. الان مولا به شما بگه مداد مشکی بخر، بعد شما یه مداد بخری به مولا بده، بگه خب این که مداد، مشکیش کجا؟ فردا میگیره. اصلا درست تحلیل عقلی مداد رو جسم میبینه، مشکی بودن رو کیفیت و رنگ میبینه، این تحلیل عقلیه، اما در واقعیت خارجی یه امر بیشتر وجود ندارد، مداد مشکی دو امر نیست، نقطه سر خط. اما اگر قصد قربت به کیفیت دوم یعنی جزئیت در مأمورون به اخذ گردد، ویلگول، ایراد شما وارد نیست، چون امری که به یک مرکب خارجی تعلق گرفته است، ویلگو، که انه به اجزا هم تعلق گرفته است، لذا مکلف میتواند در مرکبی مانند صلات، ویلگو، رکوع را به دائی امر متعلق به صلات یا امر متعلق به رکوع اتیان نماید و مانعی در این جهت نمی باشد. الان میگن در ماه مبارک رمضان آقایون میگن شب اول میتونید قصد قربت کنید، قصد صوم کنید و یک ماه رمضان رو نیت کنید، در صورتی که میدونید وسطش مسافرت نمیرید، قطعی حاصل نمیشه، اما میدونید که نه، شما یه مریضی دارید، بعضی روزا توانایی دارید، لذا آقایون میگن بهتر این است که هر سحر ماه رمضان شما نیت مستقل کنید. خب امر که تعلق گرفته به مجموعه به صاحب شهر رمضان تعلق گرفته، اما به تبع شهر رمضان هر روزم مستقلن امر بهش تعلق میگیره، میشه این همون اوامر چی هستن؟ انحلالی هستن. تا کجا گفتم نبشت؟ چون امر و مانعی در این جهت نمی باشد، چون امر متعلق به رکوع همان امر متعلق به صلات است و امر متعلق به صلات همان امر متعلق به رکوع است. نقطه سر خط. به عبارت دیگر در مرکبات خارجی ویرگول امری که تعلق به آن مرکب گرفته است از قابلیت انحلال برخوردار است، لذا در ما نحن فی مأمورم به دو جزء دارد، یکی ذات صلات و دیگری قصد قربت، و مکلف میتواند نماز را با اینکه بعض مأمورم به است، چون همه مأمورم به نیست، همه مأمورم به نماز بذار به قصد قربته، به دائیه امر متعلق به مجموع اتیان کند، همانطور که میتوانست رکوع را به دائی امر متعلق به نماز ویلگول اتیان نماید، لذا ذات صلات می تواند مورد قصد به عنوان مأمورم به قرار گیرد و امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر فراهم می گردد. این ایراد مستشکل. پس آقای محقق خراسانی چرا شما میگید که ما نمیتونیم در مقام امتثال قصد صلات کنیم؟ اشکالو بخونید جواب فردا. ان قلت نعم، بله ما هم قبول داریم که جزء تحلیلی مأمورم به واقع نمیشود، ما اینو قبول داریم، لکنه لکن شأن این است که اذا اخذ قصد الامتصال یعنی قصد القربت شرطن، اما اذا اخذ قصد الامتصال شطرن یعنی جزءن، فلا محالته نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب. همون نمازی که با همراه قصد قربت متعلق وجوبه، خود نماز هم مستقلا متعلق وجوبه، به وجوب تبعی. از المرکب لیس الا نفس الاجزا بالاسر بالمجموعه، چون مرکب یعنی همین اجزا دیگه، پس امر به مرکب امر به اجزا هم هست، و یکونو تعلقه، تعلق چی؟ امر به کلن یعنی به مجموعن، به این تعلقه بل کله، امری که به مجموعه تعلق میگیره این امری است که به اجزا تعلق میگیره، امری هم که به اجزا تعلق میگیره این امری است که به مجموعه تعلق میگیره. و یسخو بهتر بود میگو فیسخو، و یسخو ان یعطا بهی، بهی یعنی به اون مرکب به اون صلات مثلا، به دائی ذاکل وجوب، کدام وجوب؟ وجوبی که به مجموعه تعلق گرفته، ضرورت صحت الاتیان به اجزاء الواجب به دائی وجوبهی، وجوب اون واجب. جزه تو جزوه گفتیم انسان میتواند رکوع رو انجام بده به انگیزه امری که به صلات تعلق. الان شما در مثلا مکه هستید، یه نفر از شما سوال میکنه که شما چرا امشب میخواید در مشعر مبیت داشته باشید، میخواید مستقر بشید؟ میگوید خب یکی از اجزای حج همین مبیت در مشعر هست دیگه. میگه خب میدونم، این که امر مستقل نداره که شما دارید قصد قربت میکنید به عنوان یک، میگه امری که به حج تعلق گرفته همین امر به اجزا هم تعلق گرفته، لذا انسان میتواند عمل سجده را انجام بدهد با قصد قربت. آقا سجده که امر نداره که، میگه سجده امرش به صلات تعلقه. یکی از مواردی که تو فقه شما میخونید اینه که متعلق نظر باید چی باشه؟ رجحان داشته باشه. الان من میتونم نذر کنم که دو تا سجده به جا بیارم؟ آقای میگن آره میتونی. میگه خواهی رجحانی نداره که، سجده در نماز رجحان داره. میگه نه دیگه، همون امری که به صلات تعلق گرفته و مطلوبیت صلات رو ثابت میکنه، همون امرم به صورت انحلالی به سجده تعلق میگیره و مطلوبیت سجده رو ثابت میکنه. لذا سجده امریست که به خاطر مطلوبیت مولا چی دارد؟ رجحان دارد. قلتو انشاءالله برای جلسه فردا، والحمدلله رب العالمین.